بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. نقطة از جلسه گذشته باقی موند یا دو فراز از سخنان حضرت باقی موند، یک حسن، یعنی از وسط ها افتاد، یک حسن الخلق مجلبتون للموده، خوشخلق بودن سبب می شود که محبت مردم رو جلب می کند و محبتشون هم دوام پیدا می کند، یعنی تا زمانی که حسن الخلق باشد محبت مردم هم هست. این حسن خلق علیت و زمین سازی حسن خلق برای محبت مردم جهات متعددی دارد. یک جهتش اینه که خوش خلق بودن برای عامه مردم فطرتاً امر پذیرفته شده است. بد خلق بودن، عصبانی بودن، زود عصبانی شدن یا تند بودن و مانند اونها با طبیعت مردم ناسازگار هست. باز علت این که با طبیعت مردم هم ناسازگار هست اینه که به طور کلی انسان ها از عذاب، از سختی ها، گرفتاری ها، نقمت ها و مانند آن فراری هند. علت فراری بودنشون هم اینه که ذاتشون مقتضای رحمت خدای متعال هست، هم مقتضای رحمت عام است، هم مقتضای رحمت خاص، به گونه ای که انسان ها اگر از رحمت عام برخوردار نباشند دچار سختی، گرفتاری، مشکلاتند، اگر از رحمت خاصم برخوردار نباشند همین گونه است. بنابراین با توجه به اینکه ذات انسان ها فراورده نتیجه و مقتضای رحمت عام و خاص و خدای متعال هست، با رحمت سنخیت دارند. حسن خلق و روان بودن با خلق خدا، سختگیری نکردند در خیلی از امور، این سبب میشه که مردم ذاتاً فطرتاً به او متمایل باشن. این تمایل هم درجه از درجات محبت هست. ضمن این که محبت داره درجات مختلفی است، ممکن در حد همین کشش درونی باشد، ممکن علاوه بر اون در ظواهر انسان هم مثلا گفته‌هایش هم تأثیر بگذاره، در اعمالش هم تأثیر بگذاره بمانند اون، اما بالاخره همین میل و رغبتی رو که ذاتاً انسان‌ها به رحمت دارن و حسن خلق هم از مظاهر یا از مصادیق رحمت هست، سبب میشه که کسانی که خوش خلق هستند به محبت مردم و مودت مردم دست پیدا کنن. یه نکته. نکته بعدی که اضافه کنم خدمتتون به عنوان قید این نکته اولی، اینگونه نیست که حسن خلق علت تام برای محبت و مودت باشد. به طور کلی مباحثی که به نوعی به حوزه های روانی، روحی، نفسانی و مانند اونها ارتباط داره، اینها به حسب قالب هست، حتی ممکنه به حسب اغلب هم نباشد. در خیلی از موارد این گونه است، در موارد دیگر ممکنه خلافش باشد. عنوان نمونه، اگر یه ملتی خوش خلق باشند، دشمن از اونها سوء استفاده میکنه، دشمن به اونها اهمیت نمیده، چنان که در خیلی از موارد هم هست که حالا این دشمن چه دشمن بیرونی باشه، چه دشمن درونی باشه، دشمن فکری باشه، دشمن اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، نظامی و مانند اینها باشه، در تاریخ هم نشون داده که انبیا بهترین خلق رو داشتن، اما در این حال بسیاری در مقابل انبیا صف کشیدن و جنگیدن و بسیاری از انبیا را به قتل رسوندن و به شهادت رسوندن. بنابراین به طور کلی در حوزه های روانی، روحی و نفسانی وقتی قاعده گفته می شود، قاعده غالب هست، نه قاعده بدون استثناء. در خیلی از موارد البته ممکنه کسی بگه که حتی دشمنانی هم که با انبیا درگیر میشن از حسن خلقشون لذت میبرن و با حسن خلقشون موافقن و از این جهت اونها رو دوست دارن، ولی تضاد منافع دارن. اینا خیلی دقیق نیست. حالا با اینکه گفته شده و گفته میشود مخالفت نداریم، ولی در این حال هر جا که محبت باشد باید لوازم محبت هم تحقق داشته باشد. محبت بدون لوازم و بدون پیامدها، بدون التزام به لوازم، اون محبت نخواهد بود. برای همین است که در خیلی از موارد مثلا کسانی که مدعی دوستی و خدای متعال هستن ولی گناه میکنن، مدعی استغفار هستن ولی گناه میکنن، به اونها در روایت گفته شده که شما دارین خدا رو استهزا میکنید، دارین مسخره میکنین خدا رو. یعنی این که نمیشه که آدم توبه کنه و لوازم توبه رو قبول نداشته باشه، نمیتونه که محبت داشته باشه لوازمش هم نداشته باشه. بالاخره محبت ریشه در سنخیت داره، سنخیت هم یه لوازم و نتایج و پیامدهای عملی و کارکردی رو همراه خودش داره. به هر حال حسن خلق این ویژگی رو داره به خاطر این ریشه در رحمت داره، ولی در این حال علت تام نیست، علت ناقص زمین ساز هست. این یک فراز از گفته های گذشته. اینم خدمتتون عرض کنم که محبت و مودت تفاوتشون در ثبات و دوامشون هست. محبت میتونه ثابت نباشه، دائم نباشه. تا آدمیان سر سفره کسی نشستن خیلی تعریف میکنن و نسبت به اظهار محبت میکنن، همچنین کمترین اختلافی هم بعد از جمع کردن سفره یک موضوع مورد نزاع پدید آید، یقی هم دیگر هم میگیره. این نشوندنده که مودت نیست. مودت عبارت است از محبت دائم، محبت دائم و ثابت. بنابراین کسی که نسبت به فردی یا فکری یا اعتقادی مودت داره به اون درگیر نمی شود. این محبتی رو که مثلا پیروان ائمه علیهم السلام، پیروان خاندان پیامبر نسبت به اون خاندان دارن، این مودت است و همین هم از مسلمان ها خواسته شده. چنانکه محبتی رو که مسلمان ها نسبت به قرآن دارن، این مودت است، به آسانی و به سهولت که نه به سختی هم در مقابل دین و قرآن و اعتقاداتشون قرار نمیگیرن. اما اون چرا که محبت یا روابط عاطفی رو که در میان خلق وجود دارد، مثلا در میان دوست و آشنا وجود دارد، فرزند وجود دارد، پدر و مادر وجود دارد و مانند اینا، اینو محبته. یعنی ضمن این که همدیگه به همدیگر علاقمند دارن، ولی در این حال تضاهم منافع پیش بیاد، در خیلی از موارد سبب میشه که محبت یا کمرنگ میشه یا از بین میره و به نزاع کشیده میشود. بله، اگر جایی مخصوصا مانند رابطه برخی از نزدیکان، برخی از کسانی رو که رابطه تکوینی است نه رابطه وضعی و قراردادی و مانند اون، در این گونه موارد ممکنه که نشانه های درجاتی از مودت باشه. حالا اینم اینو که یه اشاره هم داشته باشم خدمتتون که برخی از این کلمات رو میبینید که وقتی میگیم محبت رو میگیم محبت، در حالی که درباره مودت نمیگیم مودت. اینا هر دوشون عربی هن، هر دو هم محبت و مودته، منطقه یه غلط رایجی در زبان فارسی اون محبت اومده فارسی شده، با توجه اون فارسی شده فارسی زبان ها اون رو محبت میخونن، ما هم میگیم محبت، ولی به زبان عربی این محبت است. ولی چون مودت را هنوز جا نیفتاده و کسی نمیگه، اینم هم همین گونه که به همون شکل عربیش خونده میشه. مانند شجاعت است که اصل شجاعت هست، منتها در زبان فارسی رواج پیدا کرده به عنوان شجاعت، بنابراین میشه غلط رایج، یا اینکه نه واژه ایست که عجمی شده است. همچنان که برخی از واژه ها از عجم میرود عربی میشود، برخی از واژه ها هم از عربی میآید و عجمی میشود. این محبت هم اینگونه است، ولی مودت اینگونه نشده است. فراز دیگر اینه: والعالم بزمان لا تحجم علیه لوابس. لوابس یعنی تاریکی ها، یعنی شبهات. کسی که عالم بزمان باشه شبهات بهش هجوم نمیاره و مغلوب واقع نمیشه. این نکته قابل بیان در این زمینه این است که حکایت داره که عالم باید عالم زمان باشد. عالم زمان بودن دو تا معنای دو تا مصداق میتونه داشته باشه. یکی این که اوضاع سیاسی دنیا را بداند، خب این یه بخشی است. یه بخش دیگر که مهمتر است عبارت است از فهمیدن دین متناسب با عصر و زمان، فهمیدن شبهات دینی، اعتراضاتی که در این زمینه، سوالاتی که در این زمینه است، تفسیرها، بد تفسیرها و سوء برداشت‌ها و سوء فهم‌هایی که در این زمینه انجام شده است، این جزء لوابس حساب می شود. یعنی عالم باید اینها رو بدونه. اونی که ضمن این که حالا آدمیان باید به عصر و زمان خودشون مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و مانند اونا اطلاع داشته باشن، در این شکی نیست که یه حد اقلی لازمه. ولی این اندازه که دیگه همه در حوزه سیاست فارغ التحصیل باشن و همه کارشناس باشن و همچین نام از یه جایی در دنیا مثلا ارائه شد، همه پروندش و گذشتش و حال و آینده و گروه های سیاسی و جریان های فکری و کسی بشناسی، اینو ضرورت نداره. زیادی سیاسی شدن، زیادی اقتصادی شدن، زیادی نظامی بودن، زیادی مثلا اهل دوست و رفیق بودن، زیادی اهل انزوا بودن، هیچ کدوم از اینا امر مطلوب و پسندیده نیست. باید یه اندازه، یه جمعی باید کارشون مسائل سیاسی باشد، یه جمعی کارشون مسائل اقتصادی باشد، یه جمعی دیگر هم به زندگی خودشون باید بپردازن، به فعالیت های لازم. تا یه بخشی رو که همه باید مشترک باشن اینه که آن علوم و اطلاعات و آگاهی هایی که برای سعادت انسان نقش اساسی دارد، برای رساندن انسان به کمال و هدف نهایی و قرب الهی امر لازم و ضروری است، مانند اعتقادات، مانند توحید، مانند ولایت، مانند اطلاعاتی درباره معاد، مخصوصا اطلاعات جامع کامل در مورد نفس و خودمون، اینا جز مباحثی است که اختصاصی به این گروه و اون گروه ندارد. سیاستمداران هم باید بدانند، اقتصاددان هم بدونند، مثلا کسانی که کار اجتماعی انجام میدن، تمام عالمان و غیر عالمان در این حوزه ها حوزه شخصی است و باید داشته باشند. بنابراین مقصود از این عالم به زمان یعنی نه سیاسیات رو بداند و همه این اطلاعاتی رو که در بولتنها مثلا میارن این رو اطلاع داشته باشه. خیلی از موارد این رو ندانستنش بهتر است، مخصوصا برای کسانی که حالا مبدع اثر هستن تو خانوادشون، بین دوستانشون، فامیلشون. خوبه که این اخبار اینجوری رو که نشون دهنده اینه که فلان کس خورده، فلان کس برده، فلان کس چنین کرده، چنان کرده، اینا خوبه که گفته نشود. اینا این گونه اطلاعاتی رو که معمولا تو بولتن ها میارن، بولتن ها باید مربوط به یک گروه ویژه باشن که اینا رو باید بدونن برای تصمیم گیری، نه برای بنده و امثال بنده که کار به این چیزها نداریم. این چیزها رو که دانستیم، اولا خودمون نوعی بدبینی و سوء ظن نسبت به خیلی از مؤمنین پیدا میکنیم، در صورتی که این درست نیست. اولا مؤمنین همه در معرض سوء ظن نیستند، ثانی هم برفرض این که باشن نباید باشند. یعنی این گونه نیست که هر عیبی هر جای وجود داره را انسان باید آشکار کنه تا دیگران بدونن. بله در یه جایی موارد استثناء است که کسی اومده میخواد شریک دیگری بشه، شریک زندگیش میخواد بشه، میخواد یه ارتباط اقتصادی با هم داشته باشن که تأثیر داره که اینا بدون یا ندونه ضرر و زیان به مالش، جانش، آبروش و مانند اینها میخوره. این اطلاعات اندکی رو بدونن خوبه که بتونن تصمیم بگیرن. اما اینکه همه زیر و بم زندگی مردم رو نقل کردن و بیان کردن و اطلاع داشتن، خود اطلاع داشتنش بده، سبب سوء ظن میشه و سوء ظن بد است. اینو تأکید میکنم که بسیاری از مؤمنین یا اکثریت مؤمنین در اکثریت حوزه های زندگیشون مورد سوء ظن نیستن، معتبرن، مورد اعتماد هستن. همه، حتی کسانی رو که مثلا ما میدونیم که اینا در یه حوزه خطا میکنن، در حوزه های دیگر که خطا نمیکنن، یکی به لحاظ اقتصادی ایراد داره میلغزه، اما به لحاظ اعتقادیش که اینگونه نیست، به لحاظ مثلا روابط اجتماعیش که اینگونه نیست. یکی، هر کسی ممکنه نقطه ضعفی داشته باشه، یک حوزه خطا و لغزش داشته باشه، اما این به این معنی نیست که ما این مشکل رو و این خطا رو و لغزش رو به گونه آشکار کنیم و درش کنیم که تمام زندگیش در معرض سوء ظن قرار بگیره. خود این بده، چون سبب سوء ظن میشه و سوء ظن از صفات ناپسند هست، از صفات ناپسند اخلاقی است. مهمتر این که بیان این اموری که به سوء ظن شخصی می انجامد، به دنبال آن به سوء ظن اجتماعی، اعتماد اجتماعی را از بین میبرد. انسان ها در این جهان طبیعت با همین هم نوعانشون میخوان زندگی کنند، باید به همدیگر اعتماد داشته باشند در خیلی از موارد. البته مانعی نداره که زرنگ باشن، زیرک باشن، حواسشون جمع باشه، سرشون کلا نره، اما نه اینکه دیگران رو کلاه بردار بپندارن و بدانن و بر اساس اون زندگیشون رو تضمین کنن و تبیین کنن. این گونه نباشه که میخوابه هم خواب کلاهبرداری این اون رو ببینه، خطاهای این اون رو ببینه. بله در زندگی آدم باید اینقدر حواسش باشه که سرش کلا نره، البته سر کسی هم کلا نگذاره. اگر عمد دائر بشود بین این که سر کسی کلا بگذاریم یا سرمون کلا بره بهتره. نباید ظلم کنیم، چون که نباید ظلم رو بپذیریم، اما اگه ناچار بودیم یا ظالم واقع میشیم یا مظلوم. بهتر این است که انسان مظلوم واقع بشود تا ظالم. حداقل اینه که حقی امکاناتی از دنیای ما بردن ولی ابدیت ما سالم باقی میمونه، اما ظالم شدن هم حقوق دنیویمون از بین میره، هم حقوق اخرویمون و سعادت و هدایت و ابدیت ما خدشه‌دار میشود. این نکته داشتم میگفتم که این به بدبینی اجتماعی می انجامه. بدبینی اجتماعی اولین اثرش اینه که آموزه های دینی یا اعتقادات دینی یا تعالیم دینی مورد تردید قرار می گیرد. یعنی وقتی که مثلا حالا یه جای جمعی میگیم فلانی ها میبینی فلان چنین و چنان کرده است، این اگرچه ظاهرش اینه کالا یا درست گفتیم یا نادرست گفتیم، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که دیگران بدبین میشن به جامعه اسلامی، به افراد مسلمان، به مؤمنین چنان بدبین میشن که میگن. اون وقت نتیجه آخرش غیر از این کالا اعتماد اجتماعی از بین میره، نتیجه آخرش اینه که دین اگر خاصیت داشت خب اینا همه دیندارا هستن دیگه، اگر این تعالیم الهی درست بود خب اینا که دیگه آدمای حسابی هستن که، اینا نمازخوناش هستن، اینا روزگیراشون هستن. بنابراین نهایت توجه رو باید داشت که در زندگی شخصی، اجتماعی، خانوادگی و مانند آن تلاش کنیم که عیبهای دیگران پوشیده شود، مگر در مواردی که پوشوندنش سبب ضرر و زیان بیشتر می شود. این موارد فقط استثناست، چون که در روایت هم وارد شده که غیبت کردن نادرست است، اسرار دیگران رو آشکار کردن نادرست است، اما اگر کسی اومده با شما مشورت میکنه، فلان کس اومده خواستگاری، حالا یا دخترش خواستگاری اومده یا پسرش خواستگاری اومده، در این گونه موارد چون زندگی اون دو مؤمن اهمیت داره، دو مسلمان زندگیشون اهمیت داره، غیبت کردن در این گونه موارد، افشاء اسرار در اون حدی که لازم است و زمین سازی برای تصمیم گیری میکنه، این اندازه رو میتوان گفت. یا مثلا کسی میخواد نماینده مجلس بشود، خب بالاخره میخواد بره 4 سال اونجا تصمیم بگیره، حداقل اطلاعاتی رو که زمین ساز تصمیم گیری های مردم در رأی دادنشون میشود، این اندازه لازمه. اما اینکه حالا جد و اباشو از گذشته دورم در بریزیم بیرون، پدر بزرگش هم یه کاری کرده بوده، برادرش هم یه کاری انجام داده بوده، اینا رو هم بخوایم که بیاریم، این قطعا و یقینا مجاز نیست. یکی از علتاش اینه که اعتماد اجتماعی را از بین میبره. اعتماد اگر نباشد زندگی کردن سخت خواهد بود، نه فقط سخت خواهد بود، زندگی دینی امکان پذیر نیست. زندگی دینی مبتنی بر حسن ظنه، حسن ظن هم آن اندازه که در بسیاری از موارد فرمود، مثلا کسی در روایات داریم، در کسی گفته که فلان کس چنین و چنان کرد، بهش گفتن که این حرفا چی میزنی؟ میگه من خودم دیدم. میگه بی خود کردی که دیدی، چرا جلو چشماتو نگرفتی؟ یعنی اگر کسی خطای انجام داده است و این با نادیدن ما نادیده میشود، باید نادیده گرفت. بله البته که خطایی است که دیگه علی رؤوس الاشهاد انجام شده است، در روزنامه و مثلا رسانه‌های جمعی هم گفته شده، اونا دیگه حالا ما گوش کنیم گوش نکنیم خیلی مؤثر نیست. اما در عین حال هرچه از نقص‌های دیگران، گناهان و خطاهای دیگران بی اطلاع‌تر باشیم، به سلامت نفس نزدیک‌تریم، هر اندازه که بشود. نه فقط به نقص ها و گناهان دیگران یعنی مؤمنین بی اطلاع باشیم، از گناهان مسیحیان هم بی اطلاع باشیم، یهودیان هم همچنین، کمونیست ها، مارکسیست ها همچنین. ما هرچه ذکر گناه، شنیدن گناه، تصور گناه، تخیل گناه در حوزه وجودیمون کمتر باشد، به سلامت نفس نزدیکتر هستیم. اشاعه فحشا یعنی نقل کردن گناهان دیگران، یکی از عوامل حرمتش اینه که تأثیر سو و منفی بر نفس میگذاره که نفس را از حرکت و ارتقا حداقل باز میدارد. به همین خاطر که مقصود از عالم زمانه نه این که حالا هر چیزی در هر کجایی هر کسی انجام داده است اطلاع داشته باشیم، تمام مثلا حوادث روزنامه رو بخونیم، اینا رو ضرورت نداره. همین اندازه که حداقلی رو باید اطلاع داشته باشیم که ممکن است همون جایی که ما احساس خطر نمی کنیم خطری وجود داشته باشد، اما نباید به گونه ای باشه که اعتماد نداشته باشیم، احساس امنیت نکنیم. یعنی اون اندازه امنیتی که وجود داره را ما نادیده بگیریم. اگه کسی پیوسته مثلا این حوادث و رخدادهایی رو که در گاهی در روزنامه ها گاهی در جاهای مختلف مطرح میکنه، اگر کسی اطلاع داشته باشه، وقتی میخواد بخوابم کابوس میبینه، نگرانی داره، میخواد تا سر کوچه رو بره، هزار احتمال میده که از این هزار احتمال 999 تاش خطاست. اون چیزی رو که حد اکثر چیزی که در این زمینه ها برای ما لازم هست اینه که واقع نگر باشیم، واقع گرا باشیم. یعنی احتمال هست به اندازه احتمال خطر اطلاع داشته باشیم، اما بیشتر از اون که خطرهایی هم که هرگز ممکن اتفاق نیفته ما مد نظر داشته باشیم، این اصلا مقبول نیست و سبب پریشانی حال و احوال می شود. پس اینا جزء عالم به زمان نیست. عالم به زمان یعنی این که در هر حوزه ای هر فردی در حوزه علم و تخصص خودش سرآمد عصر خودش باشد، اطلاعات لازم رو در حوزه کار خودش بدونه. اگر سیاست مداره اطلاعات سیاسی داشته باشه، اگر نظریه پرداز اقتصادی هست اطلاعات اقتصادی داشته باشه، اگر فیلسوف متکلم و عارف هست اطلاعات مناسب خودش رو داشته باشه، اگر عالم دینی است اطلاعات مربوط خودش مربوط زمان خودش رو داشته باشه. یعنی باید بدونیم که مشکلات در هر عصر زمان چیست، مشکلات فکری اعتقادی، مشکلات دینی، مشکلات نفسی روانشناسی و مانند اینها برای ما که حوزه کارمونی است باید اطلاع داشته باشیم تا پاسخها و راه‌حل‌های آن را در حد توانمون بتونیم ارائه کنیم. اگر این گونه شد این مورد هجوم، چنین عالمی مورد هجوم قرار نمیگیره. یعنی این گونه نیست که یه مرتبه ببینن که هجوم، یعنی اینکه دشمن یه مرتبه هنوز آدم اجاش تکون نخورده رو سرش بیاد بیسته، نمیشکن هجوم. و الا اگر مثلا او تو خونه خودش هست میگه بگی که مثلا اومدم حواست باشه که فردا میخوام بیام، این که هجوم نیست که. هجوم یعنی در حالی که ما داریم این کاغذ نگاه میکنیم مرتبه دشمن میاد رو سرمون. اگر عالم یک بار متوجه شبهه‌ای بشود که میگه اصلا فکرشم نکردم این عالم به زمان نیست، اینا اهمیت داره که در هر حوزه و در هر رشته کاری خودمون باید که اطلاعاتمون به روز باشد. اگر این گونه شد در مقابل شبهات بی پاسخ نخواهد بود. این اون عبارت و فراز جا افتاده، اما فرمود که و این شیطان تکرم فلن، اگر میخوای محترم باشی، بزرگ باشی، تکریم شده باشی، دیگران احترامت داشته باشن، کرامتت محفوظ بماند، فلن خوشخلق باش، نرم زبان باش، نرم فکر باش، سختگیر نباش، تکفیری نباش، اهل خشونت، نه اهل خشونت فکری باش، نه اهل خشونت زبانی باش، نه اهل خشونت اخلاقی باش، نه رفتاری که برای هیچ کس مجاز نیست. این خشونت های رفتاری و معمولا انسان ها دیگه در عصر زمان ها پذیرفتن که اگر به کسی چیزی توصیه میکنن هرگز مجاز نیستن که همراه با کتک باشد. در گذشته در همین سن سال بنده هم همین جور هست، حالا مربوط خیلی قدیمم نیست، معلم ها به خودشون اجازه میدادن که بچه ها رو کتکشون کنن. اگر کسی درسشون نمی خوند، اگر نمره خوب نمی آورد، اگر مشقشون نمی نویسد، اگر حالا بچه هم بالاخره بچه هستن، اگر یه جای شلوغ می کردن، سر به سر هم دیگه می گذاشتن، در این گونه موارد معلم ها به خودشون اجازه می دادن که اینا رو تنبیهشون کنن، تنبیه بدنی کنن. خب حالا امروز دیگه همه فهمیدن که این کار خطای آشکار و بیان هست. معلم چنین حقی ندارد، پدر و مادر چنین حقی ندارد، دیگران چنین حقی ندارند، مگر این که بدانن که این ضرر این تنبیه به مراتب کمتر است از اون ضرری که اگر تنبیه نشود. در خیلی از موارد هست که مثلا کسی داره به دو میره تو خیابون، اگه ما از پشت از عقب یقیشو نگیریم برش نگردیم رفته زیر ماشین، میگه یقیشو بگیرین، اگه یقیشو گرفتی فوش میده داره میره، میشه کم پس گردنش رو زد که جانش رو نجات بدهیم. برای حفظ جان افراد، برای حفظ اعتقادات افراد، اخلاق افراد، اونم در حدی رو که قانون اجازه میده، چون بی‌نظمی و هرج و مرج ایجاد میشه باید قانون مشخص کنه که تنبیه بدنی و خشونت و مانند اونها در موارد ضروری، در مواردی که مقدمه حفظ جان و مال و آبرو و شخصیت انسان ها باشد مجاز است. چنان که زندانی کردن افراد هم اگر به خاطر حفظ جان و مال و آبروی فرد باشی افراد دیگر باشد، اینم مجاز هست. ضمن این که حالا در عصر ما میگن که انسان ها آزادن، آزادی حق شخصی انسان هاست که هیچ کس نمیتوانه اونو سلب کنه، اما در این حال همه توافق کردن که این آزادی اگر استفاده از آزادی یک نفر سبب سلب آزادی از دیگران میشود مجاز نیست از این آزادی استفاده کنه، باید محدود بشود. دموکراسی امر پسندیده، اما به شرطی اینکه مزاحمت برای دیگران ایجاد نکرده باشه، حقوق دیگران رو سلب نکند. حتی در کشورهای غربی و کشورهای لیبرالیستی هم همین گونه است. حتی در مواردی که به نفی یکی از حقوق شخصی خود فرد می انجامه. اگه کسی از آزادی خودش به گونه استفاده میکنه که همون آزادی خودش رو به خطر میندازه، میشه جلوشو گرفت. اگه کسی میخواد خودکشی کنه، خب میبینید که مجاز نیست، میرن به چه لطافی‌ها رو میارن در برخی از موارد، بعد هم تنبیه در کار هست که چرا شما، یک تنبیهش اینه که وقت مردم رو گرفتین، وقت پلیس و روانشناس و مانند اینها رو گرفتین، یه بخش دیگرش اینه که چرا با استفاده از آزادی خواستی که از حقوق اولیه خودت که حق حیات هست سلب کنی. بنابراین در حوزه خشونت‌های فردی اجتماعی و مانندون در مرتبه عمل و همچین هر چیزی که نامش خشونت باشه، در مرتبه لفظ هم اگه بدی بیرا گفتن و ناسزا گفتن و مانند اینها باشه، این هم همین گونه است که باید تابع قانون باشه. و اینم خدمتتون اضافه کنم که این قوانین هم قوانین دینی باشد، در جامعه دینی معتبر است، محترم است، و اگر قوانین عقلی و علمی و تجربی و روانشناسی و مانند دنیا قوانین قراردادی در یک کشوری باشد که مثلا مسیحی هن یا یهودی هن یا اصلا هیچ بودایی هن هندو هستن و مانند اونها، این قوانین معتبر است. قوانینی که عقلای انسانها، بزرگان انسانها، حتی ریسفیدهای انسانها در شرایطی رو که مثلا این تشکیلات امروزی و مجلس و سنا و نمیدونم شورای اسلامی مانند اینا ندارن، در یه جایی که قانونی رو توافق کردن، چهار نفر بزرگتر، کت خدا و سی چهار نفر دیگه سن سال بالا، اینا جزء قوانینی است که معتبر است و محترم است. یعنی اینجوری نیست که هر جایی در دنیا اگر قانون اسلامی نبود، دینی نبود، دیونه میشه زیر پا گذاشت. همچنان که در کشور اسلامی عبور از چراغ قرمز حرام است، در هر کشور دیگر هم همین گونه هست، حرام است. مسلمان اونجا برود حرام اسلامی است، یهودی باشد حرام یهودی است، بودایی باشد حرام بودایی است. یعنی عبور از قوانین و نقض قوانین در هر جایی که باشد، ولو در جنگل‌های آمازون باشد، این سبب یا توقف نفس رشد و کمال هست و یا این که سبب سقوط می شود. بنابراین این مشابهش رو قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که همچنان که مثلا کارشناسان در حوزه‌های مختلف در همه دنیا معتبرن، اینگونه نیست که مثلا پزشکای مسلمان معتبرن، پزشکای مسیحی معتبر نیستن. اگه پزشک مسیحی، بودایی، حتی کمونیست نظرش این بود که این مریض رو با جراحیش کرد، و با جراحی کرد، واجب جراحی کردن، اطاعت از او میشه امر واجب، امر الهی، برای مسلمان میشه الهی اسلامی، برای مسیحی میشه الهی مسیحی، برای بودایی هم میشه باید بودایی، برای اون کسانی هم که هیچ اعتقادی ندارن به عقلشون دارن وظیفه عقلی خواهد بود. همچنان که در اسلامی مثلا آلوده کردن خیابون، آشغال ریختن، ته سیگار انداختن امر نادرست و ناروایی است، در همه دنیا همین گونه است. این گونه نیست که ما در یک گوشه دیگری دنیا که رفتیم کالا اونجا دیگه مسلمان نیستند و احکام اسلامی و جمهوری اسلام نیست، ما مجاز باشیم ته سیگار بندازیم یا کاغذ مو بندازیم و مانند اینا، مجاز نیستیم. تمام اینها از اموری است که الهی است یا حداقل معتبر است، واجب است، حالا یا واجب عقلی یا واجب نقلی یا واجب وحیانی یا واجب تجربی، واجب علمی و مانند اینها. یعنی همه اینها در رشد و تکامل نفس انسان تأثیر دارد. همچنان که شکستن درخت های شهرداری مشهد مجاز نیست، شکستن درخت های جنگل آمازون هم همین گونه است، مجاز نیست. همچنان که آلوده کردن آب در مثلا شهر مشهد یا فلان رودخونه مجاز نیست، در اقیانوس های بزرگ هم همین گونه است. این گونه نیست که این چون در جمهوری اسلامی هست آبش باید پاک باشه، در یه جای دیگر دنیا آبش ناپاک باشه. اتفاقا غیر از این کالا اینها امور معقول هست و با اون بحثایی که در حوزه عقلانیت خدمتتون عرض کردم شناخته شده، در اینا روایات هم داریم. وقتی گفته می شود آب رو آلوده نکنی، نمیگه آب کوچه خودتون، آب شهر خودتون، آب منطقه خودتون، آب مملکت مسلمان را، آب رو به طور کلی مجاز نیستید، محیط رو مجاز نیستید. به هر حال این حوزه هایی رو که انسان ها فعالیت هایی دارن، خشونت هایی دارن، خشونت های رفتاری یا خشونت های زبانی کلامی نوشتن که به یا سلب امنیت بیانجامد یا سبب می شود که دیگران آزرده خاطر می شود، جز در موارد استثناء اینا مجاز نیست. اما در این حال اون موارد استثناء هم که مجاز هست بیشتر از جواز هست، در برخی از موارد واجب است. حفظ جان مردم اگر متوقف بر سختگیری باشد، باید حفظ کرد. اینم تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یکی از مباحثی که گاهی مرتبه تو کشور ما در هر جای همین گونه است، منتها در کشور ما اینا انگار نو هست. گاهی مرتبه شروع میشه و هر کس از هر جای میگن، هر کس از هر جای یه چیزی میگه و میندازه و بعد هم معلوم نمیشه که چی شد، بعد دیگه گم میشه، باز یه مسئله جدید میارن. عبارت است از به زور به بهش بردن هست. آیا حکومت، دولت، مردم، مؤمنین، عالمان ربانی، عالمان دینی، مبلغان رسالات الهی، بلکه عامه اهل صلاح و اهل ایمان مجاز هستند که دیگران رو به زور بهش ببرند؟ میدونید که بهش رفتن دو تا عامل میخواد. یک عملش عبارت است از اعتقاد، ایمان، علم، فهم، شناخت. اصلا به زور جا نمیره، یعنی در هیچ مغزی به زور نمیتوان کسی رو وادار کرد که اینو بپذیرید. پذیرفتن در مرتبه اعتقاد فعل جوانه هست. فعل جوانه متعلق امر و نهی قرار نمیگیرد. نه به زور میتوان چیزی رو پذیرفت، نه به زور میتوان چیزی نپذیرفت. اگه کسی به زور گفت که این غلطه، خب میگه غلط میشه، چنان که اگه به زور گفت این درسته، میتونه به ما بگه که به زور بهمون بگه اینو سر تو تکون بده. سر میتوان تکون داد، زبان میتوان تکون داد، میتوانیم بنویسیم، اقرار کنیم، اما در مرتبه درون اینا حوزه جوانه. حوزه جوانه مکرر در جای دیگه خدمتتون عرض کردم که متعلق امر و نهی قرار نمیگیرد. اگر ما امر کند که از یه نفر خوشتون بیاد، به امر که انجام نمیشه که. اگر خوشمون بود، اگر خوشمون بیاد میاد، ولی اینکه امر نکرده باشن. اگر بدمونم بیاد، بدمون میاد ولی امر کرده باشن خوشتون بیاد، امکان پذیر نیست. مثلا بگن که باید قصه بخوری، امکان پذیر نیست. بهمون بگن باید غم بخوری، باید نگران باشی، اصلا هیچ کدام اینا با امر و نهی انجام نمی شود، چون فعل جوانه هست. فعل جوانه متعلق امر و نهی قرار نمی گیرد. بل اگر بهمون بگن که ادای گریه کردن را می توان ادای گریه کردن در آورد، حتی اگر ممکنه بگن که باید اشکات هم جاری بشود، می توانیم خودمون رو تخیلی درمون ایجاد کنیم که اشکونم جاری بشه. اما همچی که گفتن دیگه بسه، دقیقا برمیگردیم سر جو اولمون، یعنی انگار فقط اشکامون میومد، دلمون که نمیسوخت. در حالی که این اگر اشک ریختن اشک ریشه دار باشه، بعد از این که گفتنم تمام شد فیلمو گرفتیم، اینو دیگه نمیشه ساکتش کرد. بنابراین اعتقاد، ایمان و مانند اینها از افعال جوانه هست. اکراه بدان تعلق نمیگیرد، نه اینکه میگیرد ولی جایز نیست. این که مثلا کسی به ما بگه در حوزه علم، کسی به ما بگه دو تا پنج تا شما باید قبول کنی، قبول کنیم یعنی ما اعتراض نکنیم، چشم، بگیم بنویسین دو تا پنج تا، بازم بگیم چشم. اما این که شما قبول کنی به عنوان یک عقد القلب درونی که دو به اضافه دو پنج می شود، اصلا امکان پذیر نیست. این مربوط به این بخش از اون مبدأ و علت یا زمینه و عامل ورود به سعادت و قرب الهی که حالا نام دیگرش بهشت است، یعنی اعتقادات میخواد. اعتقادات متعلق امر و نهی قرار نمیگیره. اگر هم گفته میشود یا ایها الذین آمنو آمنو، یا در برخی از موارد میگه یا ایها الناس آمنو، یه جایی میگه که مؤمنین ایمان بیارین، یعنی زمینه های ایمان آوردن، زمینه های رفتاری، زمینه های گفتاری، زمینه های اجتماعی، فردی، اقتصادی رو فراهم کنید که به ایمان جدید بیانجامد. و الا همون لحظه گفتن ایمان بیاریم، ما گفتیم ایمان آوردیم. کجا رو ایمان آوردیم؟ ایمان آوردن یعنی تصور کردن، یعنی تصدیق کردن. تصور و تصدیق از عوامل فعل اختیاری است، خودشون که اختیاری نیستند. ما به انتخاب تصدیق نمی کنیم، تصدیق خود به خود اتفاق می افته و بدون اینکه ما تصمیم بگیریم ما به تصمیم می رسیم. اون کاری که ما انجام می دیم تصمیم اونو آشکار می کنیم، به زبان میاریم یا به نوشتن در میاریم. بنابراین این بخش که اصلا کاملا روشن هست که حالا بگیم آیا به زور می توان بهش برد یا نه، آیا اکراه در دین امکان پذیر هست یا نیست، چون در حوزه درون انسان است و حوزه درون انسان خارج از حوزه اختیاره. بنابراین چون حوزه اختیار نیست، کسی سلب اختیارم نمی کنه. جای اختیار باشد شاید بتوان سلبش کرد، ولی اینجا از اصلش اختیاری در کار نیست. اونه که ایمان میارن اینگونه نیست که تصمیم میگیرن که ایمان بیاورن، باید زمینه تصمیم سازیشون فراهم شده باشد. کسانی هم کفر میورزن اینگونه نیست که تصمیم میگیرن کفر بورزن، بله عناد میتوان، عناد یعنی میتوان به زبان آورد، به کتابت آورد، به در عمل نشون داد، فعالیتی انجام داد که نشان دهنده دشمنی ما باشد. اما همین کسی که داره کارهای دشمنانه یا کارهای ناشی از دشمنی انجام میدهد، آیا در واقع دشمن است یا نه؟ معلوم نیست دشمن باشد. ممکنه به زور وادارش کردن این کار رو انجام بده، ولی تو دلش دشمن نیست. چنان که در دوران دفاع مقدس، خب بالاخره این کسانی که با ما جنگیدن همین شیعیانی هستن که جز بهترین شیعیان عالم بودن و هستن، اما در این حال تحت فشار، تحت فشاری که جهل هم زمیمش هست، یعنی یکی فشار زور، قدرت، احساس خطر، این یه بخششه، این حالا 50%. اما 50% اینه که مؤمنین آگاه به تعالیم دینیشون هم نیستن، خیال میکنن که به زور اگر بهشون گفتن برید آدم بکشین میتونن بکشن. جان مردم رو نمیتوان در معرض تهدید و خطر قرار داد، ولو جان خودمون در خطر باشد. برای رفع خطر از خودمون که نمیتونیم خطر رو به دیگری منتقل کنیم. که یه وقتی میگن که مثلا درخت فلان کس رو فلان جا رو قطع کنید و الا میکشمت، یا بچت رو مثلا از بین میبرم، یا خانوادت رو متعرض میشم و مانند اینها، اینا برمیگرده به قوت ملاک ها. چون حفظ جان اهمیتش از حفظ درخت بیشتره، میشود درخت دیگران را ببریم تا جان خودمون محفوظ باشد. البته ما بدهکار هستیم و باید خسارت درخت را هر موقع تونستیم بپردازیم، اما آیا برای حفظ جان خودمون میتونیم که کسی رو به قتل رسونیم؟ هرگز مجاز نیستیم در هیچ شرایطی. اینجا دیگه حتی اگر فرض بفرمایید که کسی میگه که من رئیس جمهور یک مملکت هستم، 70 میلیون 80 میلیون جمعیت چشمشون به من است، گفتن که یه جایی رئیس جمهور رو دستگیرش کردن، بهش گفتن که اگر همچی آدم ضعیف ناشناخته رو نکشی خودتو میکشیم، اون بنده خدا کشته بشه اصلا کسی متوجه نمیشود. فرض کنید این کارتون خوابا هم هست که نه قومی خیشی فامیلی هیچ کس هم نداره، اما این رئیس جمهور 70 میلیون جمعیت اصلا مجاز نیستن. بنابراین شیعیان که در این دوران جنگ تحمیلی به ما هجوم آوردن، کار خطای بسیار بزرگی انجام دادن. این آثار تکوینی دنیوی و اخرویش را هم باید متقبل و متحمل بشوند و میشوند، در این تردید نیست. ضمن این که راه توبه باز است، ولی راه توبه به این معنا نیست که هر کسی هر کاری کنه آخری استغفرالله هم بگه تمام بشود و برود. اما در این حال که این گونه هست که بالاخره اینا خطا کردن، اما اون عامل فشار سبب شده است که یک خطای بزرگی رو انجام دادن، ولی این خطای بزرگ ریشه در عداوت ممکن است نداشته باشد. سرش اینه که عداوت به این راحتی به وجود نمیاد. چنان که حالا ما هم مثلا از دست عراقی اوقاتمون تلخ بوده، یه زمانی خیلی هم تلخ بوده، گاهی در برخی از موارد ممکنه علیهشون شعار هم داده باشیم، علیهشون راپیوای هم کرده باشیم، اما در این حال هر موقعی که متوجه بشیم که اینا محبان خاندان پیامبرند، اینا کسانی هستن که در اعتقاداتشون همسنخ ما هستن، قطعا و یقینا محب اونها خواهیم بود. مگه می شود کسی با کسی سنخیت و شباهت، ملائمت و مناسبت داشته باشد و محبش نباشد؟ محبت ریشه در سنخیت دارد. در نتیجه می توان کاری رو انجام داد که نشان عداوت باشد، ولی ریشه در عداوت نداشته باشد، یا ریشه در جهل داشته باشد، ریشه در ترس داشته باشد، ریشه در هوا هوس و مانند اونها داشته باشد. به هر حال این نکته که این یه بخشش که خدمت رو عرض کردم، یکی از عوامل ورود در بهشت ایمان هست. ایمان متعلق اکراه و استرار و مانند اینها قرار نمیگیرد. ایمان یا می آید به میل و انتخاب، نه بلکه به لطف الهی می آید، و اگر نمی آید هم ممکن لفظ ایمان رو اشهد و الله اله الا الله رو بر زبان بیاوریم، ولی تو دل رفتن اختیارش دست کسی نیست. به زور نمی آید، به زورم نمی رود. اما در مرتبه عمل، آیا در مرتبه عمل میتوان کسانی رو وادار به هدایت کرد، وادار به سعادت کرد، به زور به بهش برد یا نه؟ دو نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکیش اینه که به طور معمول هم همین گونه است که زندگی اجتماعی، حالا چه زندگی اجتماعی دینی باشه چه غیر دینی باشه، یکی از عوامل سلامت روابط اجتماعی وجود قانون همراه با جبر، قانون همراه با زور، قانون همراه با اجبار برخلاف میل مردم هست. این تعبیرهایی گاهی گفته می شود که باید زمین سازی کرد و زیر بناش رو درست کرد و فرهنگ سازی کرد و مانند اینها، این از این تعبیرهایی است که در کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه اینا رواج پیدا کرده. یعنی ولش کن. وقتی گفته می شود که مثلا برای فلان کار باید که اول فرهنگ سازی کنیم، یعنی دیگه خیالتون راحت بشه برید دنبال کار خودتون. اگر گفتن که مثلا برای پیشگیری از فساد باید فرهنگ سازی کنیم، یعنی ولش کنیم دیگه. اگر گفتن برای مثلا رعایت حدود الهی زمین سازی کنیم، فرهنگ سازی کنیم، اینا در واقع یک نوع لقلقه زبان است که فعلا امروز رو بگذرونیم تا این بره دوباره زنده بشه، 10 سال دیگه طول میکشه. در بسیاری از حوزه‌ها هست که زندگی اجتماعی مبتنی بر اجرای زورمندانه، قدرتمندانه، مقتدرانه قانون هست. در همه دنیا هم همین گونه است. این که می‌بینید که مثلا در کشوری مانند چین با 1 میلیارد و نزدیک 500 میلیون جمعیت، به قول یه نفر میگه 1 میلیارد خورده ای، اما خود خورده 17 برابر جمعیت ماست. خود خوردهش به اندازه کل کشورهای اروپایی است. یک کشور اینجوری با این جمعیتش فساد در حد اقل هست، رشوه‌خوری در حد اقل هست، راندخوری در حد اقل هست. این جمعیت مگه میشه کنترلش کرد؟ خب یکی از بهانه‌ها اینه که کشور ما انقدر بزرگ است، جمعیت زیاده و کنترل کردن. اگه ما مانند سوئد بودیم، سوئیس بودیم، یک کشور جمع جور 2 میلیونی، 3 میلیونی، 4 میلیونی بودیم، کاملا همه رو میتونستیم مراقب باشیم. این از اون حرفایی است که یعنی ولش کنین، هر چی شد شد. تو کشورهای دیگر که جمعیت‌های بزرگ چند صد میلیونی رو کنترل می‌کنن، فسادشون کمتر از جای دیگر. این مال اینه که قانون به دقت اجرا می شود، قانون سخت گیرانه اجرا می شود. چطور برای اداره جامعه مجاز هستیم که قانون سخت و همراه با اکراه و اجبار را اجرا کنیم، اما در مورد سعادت انسان ها چنین اجازه را نداشته باشیم؟ بله، اگر یه نفر مثلا ها تفکرات غیر دینی داره که میگه به ما چون اصلا معلوم نیست قیامتی باشد یا نباشد، معلوم نیست سعادتی باشد یا نباشد، باشدم به ما چه ربطی داره، هر کسی تو گور خودش میخوابونن. اگر اعتقادات غیر دینی و پیشفرزها و پیشزمینه های غیر دینی باشد که چنان که در برخی از جا هست میگن اینجا ما با هم دیگه باید زندگی کنیم، باید قوانین رعایت کنیم، مربوط به جای دیگه هم هر کس میره تو قبر خودش هر کس هر کاری میخواد کنه انجام بده. اما حداقل اینه که بر اساس تفکرات دینی و پیشفرزها و مسلمات دینی دنیای انسان ها مهم است، ولی آخرت انسان ها هزاران و بی نهایت برابر دنیاشون مهمه. اگر برای زندگی راحتشون در دنیا ما مجازیم قانون بگذاریم و قانون هم سخت اجرا کنیم، در مورد آخرتشون هم میتوانیم همین کار رو انجام بدیم. اتفاقا خود دین هم در برخی از موارد انجام داده، مانند حدود و تعزیرات. حالا حدود و تعزیرات هم همیشه هم که مربوط به حوزه اخلاق نیست، بلکه در حوزه اقتصاد. اگه دزدی بشود، وقت دزدی ها مخصوصا با این دزدی های پیشرفته که در عصر زمان ما انجام می شود، اون دزدی های قدیم دیگه اصلا مصداقش از بین رفتی اونقدر کم است که حد و حساب ندارد. اگر کسی گوشی دیگری رو که در خیابون در حال صحبت کردن و مکالمه هست دزدید، باید دستگیرش کرد. کسان دیگری هم که به وسیله ابداعات فکری خودشون و زرنگی ها و زیرکی ها و مکر و خدعایی رو که دارن سر این رو کلا میگذارن، حالا یا به طور مستقیم تمام میفهمن یا نمیفهمن، این هم جز مواردیست که به سخت گیری کرد. و همینطور در بقیه موارد، چه آنچه که مربوط به راحتی و روانی و سهولت زندگی دنیا باشد و چه آنچه که مربوط به زندگی اخروی و روانی و راحتی و رحمت آخرت باشد، هر کدام از اینها باید که قانون ویژه و سختگیرانه باید داشته باشد. اگه در دنیا سختگیری مجاز است، در آخرت قطعا باید همین گونه باشد. اگر یک نفر داره مثلا رانندگی میکنه با سرعت خیلی زیاد، بلافاصله خبر میدم و پلیس زده ده، اونم ماشینا را میندازن و دنبالش و بوق و بیاین و برین، و اگه لازم باشه هلیکوپتر را میندازن و بالاخره میرن میگیرن، جریمش میکنن، متوقفش میکنن، ماشینش هم پارکینگ میبرن و بالاخره سختگیری بسیار زیادی میکنن. در حوزه دیگر هم میتواند همین گونه باشد. اونجا چرا این گونه است؟ به خاطر اینکه قانون نقض کرده است، به خاطر اینکه ضرر زیان به دیگران رسانده است، هم به خودش ضرر رسانده هم به دیگران رسانده. مگه گناهان دیگر این گونه نیست؟ گناهان دیگر هم همین گونه است که هم به خودش ضرر میرسونه هم به دیگران ضرر رسونده. کی میگه که اگر کسی گناهی انجام بدهد، مثلا روابط اجتماعی سالم رعایت نکرده باشه، کی میگه ضررش کمتر است از بد رانندگی کردن؟ بعد رانندگی کردن ضرر دارد، بعد جا پارک کردن ضرر دارد، حرفی بی ربط زدن هم ضرر دارد، دروغ گفتن هم ضرر دارد، غیبت گفتن هم، غیبت کردن هم ضرر دارد. اتفاق این هم ضررش هم اجتماعی است. یعنی کسی که غیبت میکنه با دیوار که غیبت نمیکنه، بلکه یه آدم دیگری را پیدا میکنه، در او تأثیر میگذاره. همچنان که اگر بدی بیرا بگوید، اگر یه قانون اجتماعی رو، قانون اقتصادی رو سلب کنه و نقض کنه، ضرری بر افراد وارد کرده، قوانین اخلاقی هم همین گونه است، قوانین شرعی و دینی و نقلی هم همین گونه است. بنابراین گمان بندی اینه که یعنی همراه با شواهد و استدلال در این بخش دوم، در بخش اول که اعتقاد است، فشار و جبر و اکراه امکان پذیر نیست، اما در بخش دوم نه فقط ممکن است، بلکه انسان‌ها در زندگی متعارفشون از این جبر استفاده می‌کنند. این زندان‌ها یعنی جبر برای اجرای قوانین اجتماعی که اگر اجرا نشود ضرر زیان مردم می‌خورد. حوزه‌های مربوط به اخلاق، اعمال دینی، اعمال غیر دینی و مانند دین ها هم که مربوط به حوزه اعتقادات و درون و نفس و آخرت انسان هست، اینا رو همچنین متعلق این امر، این فشار و اجبار و اکراه و مانند دین ها میتواند باشد. بنابراین اگر کسی بپرسه که آیا به زور میتوان افراد رو بهش برد، آیا ما مجاز هستیم که به زور افراد رو ببریم؟ خب بله دیگه، خود خدای متعال از اول که این همه عذابهای آسمانی نازل کرده، این نکته دومه که خدمتتون عرض میکنم، مگه خدای متعال که این همه عذاب آسمانی نازل کرده برای چی اتفاق افتاده؟ برای اینه که اینا میخواد که این نسل اگر بمانه، نسل بعدی هم فاسد میشود. میگه نسل بعدی حداقل ما نجاتشون بدهیم، یک نسل رو ریشه کنشون میکند برای اینکه نسل بعدی نجات پیدا کنه، یه جمعی رو عذابشون میکنه برای اینکه جمع دیگری عبرت بگیرن و نجات پیدا کنن. این یک بخش. بخش دیگر هم اینه که علاوه بر این که انبیا آمدن، انبیا تعالیم را آوردن، یه بخشش هم این امر معروف نهی از منکر در مراتب مختلف است، اینا به نوعی اکراه، استرار و حتی جبر، نه جبر فلسفی که امکان پذیر نیست و مانند اون وجود داره، علاوه بر این که نوع هدایت ها و سعادت هایی که در دنیا برای انسان ها رخ داده، زمینه های فشار، زور، قدرت، اقتدار در اون دخیل بوده است. کدام ملت رو اگر این جنگ های پیامبر و پیامبران با ملت های دیگر نبود، کدام حاضر بودن که با این تضاد منافع رو که با انبیا دارن ادیان الهی رو بپذیرند؟ اگر پیامبر با کفار و قریش نجنگیده بود، خب قطعا اگر همین اندازه گفتن بود و دخالت‌های اجتماعی نبود، حضور اجتماعی نبود و بر اساس اعتقاد عمل کردن که تضاد ایجاد میشه، اگر نبود کسی با مسلمان کار نداره. که میبینین که الان میگن که شما اگر دینتون اینه که نماز بخونین، روزه بگیرین و به وقتش برین مسجد برگردن، با شما کاری ندارن. که وقتی با ما کار دارن که تضاد و منفعت پیدا کنیم. تضاد و منفعت مال اینه که دین در جامعه حضور داشته باشه، ولی دینی که تو خونه ما نصف شب اگر نماز شب بخونیم، هیچ کجای دنیا با ما کار ندارن. اگر سر شب تا صبح رو مشغول ذکر باشیم، هیچ کجای دنیا با ما کار ندارن. هر موقعی که این اعتقاداتمون، تعالیم و آموزه‌هامون اومد تو جامعه، اینجاست که تضاهم پیدا می‌شود. وقتی تضاهم که پیدا شد، خب طبعاً درگیری هم به دنبالش خواهد بود. دین اکثریت انسان‌ها بر اساس انتخاب و مطالعه و فکر و زمین سازی و فرهنگ سازی و مانند اینا انجام نشده است. اکثریت انسان‌ها تو خانواده‌ها دینی ایمانشون رو پیدا می‌کنند، مؤمن هستند به همون دینی که پدر مادرشون دارن. این یک، پدر مادرم یا از پدر مادر یا در یه جایی گفتن که این است و جز این نیست. اتفاقا وقتی گفتن این است و جز این نیست، اگر این یک حرف، یک سخن، حالا با امر باشه، با نهی باشه، یا با محدودیت‌های اجتماعی اقتصادی باشه، با شمشیر باشه، با نزاع باشه، اگر سبب هدایت انسان بشود، سبب سعادت انسان بشود، این قطعا و یقینا امر پسندیده و پذیرفته شده است. نسل گذشته اینجوری است که حالا همراه با فهم و معرفت کم بود، اما بالاخره بچه‌ها معمولا در یه سنینیه، در حال نه سنین خیلی بالا، 9 سالگی، 10 سالگی، گاهی 8 سالگی، صداش می‌کردم پاشو نماز بخون، بیدار نمی‌شد، یا میگفت حالا باشه، یه بار، دو بار، یه روز، دو روز اینو تکرار می‌کردن، آخر محکم پس گردنشو می‌زدن. این بچه چنان نمازخون می‌شد که یه موردی رو گمان می‌کنم خدمتتون قبلا عرض کردم که این که بستگان میگفت که این مثلا پسر بودن 9 ساله 10 ساله احتمالا باید همینجورا باشه، حالا خیلی دقیق نمیدونم. میگه که از اونور آقام صدا کرد گفت که پاشو نماز بخون. منم گفتم باشه، پا شدم. بعد همونجور میگه توی رخت خواب بودم، گفتم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم نماز خوندن. یه مرتبه دیدم که یک سایه رو سرم اومده و لگدش اومد. میگه دیگه از اون روز من نماز خون شدم، همچنانم احتمالاً 30 ساله که از اون زمان میگذره 30 ساله داره نماز میخونه با یه لگد، با یه مشت. اگر به یه مشت و یه لگد و حالا یکی که میگم نمونه است، بیشترش هم اگه آدم بتونه بهش رو کسب کنه، نه فقط امر پسندید است، خود این آدم ها هم در یه جای میگن که کار خوبی کردی. خود این بچه هایی رو که کار به کارشون ندارن به مشکل برمیخورن، میگن که حالا ما رو عقلمون نرسید، شما رو که عقلتون میرسید چرا جلو ما نگرفتی، چرا نزدی، چرا کتکم نکردی، چرا دهن ما گل نگرفتی. الان فعلا اگر چی بهشون گفته بشه اوقاتشون تلخ میشه، اما مشکل برمیخورن قطعا و یقینا خواهن گفت که شما کوتاهی کردین، سهلنگاری کردین که ما رو به حال خودمون رها کردین. در حوزه‌های اعتقادی، ایمانی و رفتاری هم همچنین هست. به هر حال این جمله رو داشتیم میگفتیم که فرمود که اگر میخوای کریم باشی، بزرگ باشی، جایگاه داشته باشی و محترم باشی، نرم خو باش، البته جز در موارد دیگر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.